أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید بعد از آن که چهار تا مسئله برای اقتدای در نماز جماعت بیان کردن، 25 مسئله رو در این فصل ذکر می فرماین. مسئله اول آن است که می فرمان که حائل کوتاه که مانع از مشاهده در حالتهای گوناگون نماز نباشه، این اشکالی نداره. مثلا یه حال یک وجبی باشه که فقط در حال سجود مانع هست، وقتی شخص به حالت سجده میره نمیتوند صف جلو رو ببینه، اما وقتی از سجده بلند میشه چرا میبینه. از مقدار یک وجب یا بیشتر از یک وجب، حتی دو وجب، در حدی که وقتی می نشینه به راحتی اون طرف می ند، مثلا حائل تا سینه شخص جالسه، یه اشکالی نداره. اما اگر مانع بالاتر است، مثلا یه مانع یک متری است که وقتی شخص مصلی در حال جلوس، در حال بین سجدتین یا در حال تشهد هست، صفوف جلو رو یا امام جماعت رو نمیبینه، این میگن اشکال داره و احتیاط آن است که این کارو انجام نده. سه تا مطلب رو در فرمایششون عرض میکنم. یکی این که مانعی که در حد یک شبر یا حتی بیشتر از یک شبر، دو شبر باشه، اینا در ادله ما اصلا منصرف از چنین مانعی هست و اگر تو روایاتی که خوندیم قبلا بحث مانع رو مطرح میکرد به عنوان ستره یا جدار تو روایت بود، ستره و جدار اصلا شامل این حائل یک شبری نمیشه. لذا در کتاب جواهر میگه بلا خلاف ولا اشکال، که حائل قصیر اشکالی نداره. نکته دوم این است که بعضی ایراد گرفتن به حائل قصیر و گفتن که صحت در وجود یک مانع کوچک هم، که همون مانعی که حتی در حال سجود فقط حائله، گفتن این خالی از اشکال نیست. دلیلشون اطلاق لفظ ستره و جداره. گفتن روایت که می گفت نباید بین صفوف ستره یا جداری باشه، اطلاق داره، شامل یک حائل یک شبری یا دو شبری هم میشه. ولیکن جوابش اینه که کلمه ستره و جدار اطلاقی ندارد، بعد از اون که تمسک به اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره، که یکیش عدم وجود قدر متیقنه و اینجا قدر متیقن از ستره و جدار همون ستره و جدار عرفی است، قطعا اون ستره و جدار هست. اما اگر کوتاه باشه، حالا چه جدار یک شبری باشه، یه ستون در حد یک آجر، یک حائل 20 سانتی 30 سانتی، دیگه اطلاق نداره که بگیم امام علیه السلام که گفتن ستره و جدار مانع است اعم از همه اینها رو گفتن، بلکه باید بگیم ستره انصراف دارد از این حائل قصیر. نکته سوم هم این است که معیار در ستره و جدار و یا حائل صدق ستره عرفی است و عرف حکم نمیکنه به وجود ستره زمانی که فقط در حین سجود مانه، یعنی در حد ارتفاع 20 سانت 30 سانت. اینو عرف نمیگه ستره. ستره وقتی است که قبلا عرض کردم باید مانع اجتماع باشه. مانع از اجتماع اون وقتی است که بیشتر بشه، به طوری که فاصله بیندازه بین دو تا صف. اما اگه در حال جلوس مانع باشه، این درش اشکال عرفی است که چون دلیل خاصی نداریم میگیم احتیاط واجب احوط آن است که رعایت بکنن چنین جلوسی چنین حائلی نباشه. من مثال میزنم به غذاخوری ها. فرض کنید تو غذاخوری ها میخوان که خانوادهایی که سر یک میز هستن حائل بینشون باشه با خانواده دیگه، معمولا حائل رو اگه بخوان بگذارن در اونجا به گونه میذارن که در حال جلوس وقتی نشستن افرا همگر رو نبینن، ولو وقتی میستن چرا همگر رو میبینن. و یا اگر حائل کمتر باشه، یا حائل 20 سانتی سر میز باشه، به طور که افراد که نشستن بالای حائل سرشون قرار داره، سینهشون بالای حائله و همگر رو کامل میلن با هم حرف میزنن، چنین پرده کوتاهی رو حائل نمینامن. این یه تشبیه بود خواستم عرض بکنم که استفاده بکنیم، این که حائل کوتاه این مانع نیست. مسئله دو این است که اگر حائل از حائل هایی است که وقتی شخص به حال رکوع میره میتونه مشاهده بکنه جلوی خودش رو، به خاطر اینکه در وسط این حائل مثلا پرده یک ثقبی سوراخی وجود داره که شخص وقتی تو حال رکوع میره جلو رو میبینه، صفوف جلو رو، اما وقتی میایسته یا مینشینه نه، اون سوراخ جلوی چهره او نیست. یا فقط در حال قیام وقتی ایستاده ثقب در اعلای اون پرده هست، لذا از ثقب جلوی خودشو میبینه. اما وقتی به رکوع میره و حالت سجود و تشهد دیگه نه. یا حتی ثقب در اسفل اون حائله و شخص در هویه لسجود میتونه نزدیک زمین که قرار میگیره میتونه صفوف جلو رو ببینه. خلاصه یه ثقبی در اعلا یا وسط یا در اسفل این حائل هست که در یکی از حالات سگانه قیام و رکوع و هویه لسجود جلوی خودشو میتونه ببینه، اما در دو حالت دیگه نمیبینه. اقوا اینه که این ثقب کافی نیست و دارد حائل میشه و نماز جماعت به اشکال برخورد میکنه. و حتی میگن اگر این ثقب در حالتی باشه که در هر سه حالت قیام و رکوع و هویه لسجود ببینه جلو رو، بازم میگن این صدق حائل هست. چرا؟ چون فقط از سوراخ جلو رو میبینه، اما حائل کاملا جلوی او رو گرفته و بین دو صف فاصله انداخته. دو تا نکته رو در فرمایش سید عرض میکنم. اولا صحیحه زراره که مبنای کلام ماست در این مسئله، همون صحیحه یک باب 59 از جلد 5 وسائل صفحه 460، همین ابواب صلات جماعت هست. در صحیحه زرار مانع رو ستره یا جدار معرفی کرده بود و میدانید که ستره شامل جدار هم میشه، یعنی هرچی که پوشش باشه. خب پوشش گاهی پرده است، گاهی دره، یکشم جداره. اما تو روایت هم ستره رو گفت و هم جدار رو گفت، لذا میگیم جدار از باب عطف خاص بر عامه. میتوانیم من بگیم که اگر نخواهیم عطف خاص بر عام بگیریم، بگیم که مراد از ستره، ستره ایست که مبنی بر ثبات نیست، به اصطلاح پرده متحرک یا دیوار متحرک همون پرده است و منظور از جدار اون دیواری است که ثابته. این را هم میتونیم بیان بکنیم. علی ای حال مانع هر دوه، چه ثبات داشته باشه چه نداشته باشه، چون هم ستره رو گفتن و هم جدار رو گفتن. اکثر اصحاب آمدن گفتن که مراد از ستره و جدار همون حائله، لفظ عوض کردن، گفتن الحائل المانع عن المشاهده، در حالی که چنین تعبیری تو روایت نبود. تو روایت ستره هست و جدار، و اگر ما ستره رو نگاه بکنیم، لفظ ستره مطلقه و ممکنه بگیم که ستره هر چیز رو میگن که فارق بین دو صف قرار میگیره، میگه اون صف رو پوشوند، ولو اون که مانع از مشاهده هم نباشه، مثل زجاجه. اینجا حالا فرقش اینجاها روشن میشه. ما لفظ زجاجه رو تو روایت نداشتیم که اگر زجاجه بود که الان گاهی اتفاق میفته، مثل این زجاجه هایی که تو حرم های امیر علیه السلام بین زن و مرد ها میگذارن، اگه توی مسجدی هم یه همچین زجاجه ای باشه بین صفوف مرد ها، خب اگه ما به این عبارت نگاه بکنیم که ستره رو داره میگه، دیگه لفظ مانع عن المشاهده که تو روایت نمیاده که. آقای اومدن این رو اضافه کردن، گفتن باید مانع از مشاهده باشه، بنابراین که مشاهده بشه بعد مثل زجاجه، خواستن میگن اشکال نداره. وقتی به روایت مراجعه میکنیم، این روایت ستره و جدار رو میگه، بنابراین احتمال زیاد داده میشه که به قرینه عطف جدار، اینم یه قرینه شه. جدار دیگه معمولا مانع از مشاهده هست، اما ستره باید بگیم یه معنای دیگری میده. اگه بخوایم عطف خاص بر عام نکنیم، باید بگیم اعم است از اینکه مانع مشاهده باشه و نبود. هر دو فردش ساتره دیگه، ساتر یعنی فارق، چیزی که فرق میذاره بین دو صف و تفکیک میکنه، انفکاک ایجاد میکنه، فصل ایجاد میکنه. حتی راجع به دیوار هم میگن اگر دیوار دارای سوراخ باشه، بالاخره صدق دیوار هست و ولو سوراخ هم هست، اما داره تفکیک میکنه اینها را، ولو مانع از مشاهده نیست. اما روایت میگه جدار باطل میکنه جماعت بعدی ها رو، فاصله میاندازه. این یه نکته هست. در اینجا ما یه حکمتی هم قبلا عرض کردم، اون حکمت رو ازش استفاده میکنه. میگیم حکمت در این که گفتن حائل نباشه، ستره نباشه، این بود که صفوف باید در یک اجتماع باشن و جماعت اصلا اجتماع. بنابراین کی اجتماع عرفی محقق است؟ وقتی فاصله بین اینها نباشه، حالا ولو شیشه ای باشه که بتونن همگرم مشاهده بکنن، اما عرفن میگوین اونا پشت شیشه هستن، لذا وقتی منفصل شدن مسلین بعضشون از بعض دیگر، دیگه اینا مجتمع نیستن، ولو همدیگر رو ببینن، حالا یا جداریست که سوراخ داره، از سوراخ هم دیگر رو میبینن، یا زجاجه ایست که کاملا شفافه و دیده میشه. اما علایال این حکمت را مگه نگاه کنیم، باز زجاجه را هم مانع بدونیم، چنانچه تو مسئله 3 انشالله اشاره خواهیم کرد. نکته بعدی هم، نکته دوم این است که حاکم در این مسائل عرفه. درست شعر گفته ستره و جدار، اما ما برای مفهوم ستره و جدار باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف هم دقت عقلی نمیخواد بکنه. عرف منظورمون عرفیست که تسامح در صدق موضوع و حکمش میکنه. بنابراین اگه دیواری باشه دارای سوراخ باشه، عرف بالاخره این رو دیوار میدونه، حالا ولو وسطش آجرهایی نباشه و کاملا بتونه شخص طرف مقابل خودشو صفوفو ببینه. اما این ستره هست و همچنین الان در ستره خودمون به خاطر ثقبی که در اعلا یا وسط یا اسفلشه نمیشه این رو بگیم جایزه. ما به عرف باید مراجعه کنیم. عرف میگه این ستره هست. و نکته اون حکمت دومش هم دقت کنیم که روایت هم اگر نبود، بالاخره ما این حکم اجتماع رو که گفتیم حکمت در این هست و اون فقهایی که گفتن که فسعوا الی ذکر الله دیگه لازم نبود، اگر با وجود حائل بشد اقتدا بکنن، نیاز نبود که افراد از خانه خودشون سرعت بگیرن بخوان مسجد برن. این عبارتی بود که از بعضی فقها نقل کردیم قبلا. پس این که میگوید فسعوا الی ذکر الله یعنی برو و تو اجتماع خود قرار بده و نه تو بیت خودت بیست. مسئله سوم راجع به زجاجه هست. میفرمان اگر حائل زجاج باشه، به طوری که شفاف هم هست و دیده میشد، اون طرفش مشجر نیست، زجاج ساده هست، میفرمان اقوا آن است که جایز نیست و اینم حائله. چرا؟ به خاطر همون صدق عرفی. در فرمایش سید میگیم همینطوره، چون معیار گفتیم ستره و جداره، اونم ما اضافه کردیم گفتیم ستره و جداری که مانع از اجتماع است در جماعت عرفن، نه مانع از مشاهده که بسیار از فقها ها گفتن. دیگه لفظ مشاهده رو ما حذفش کردیم، میگیم از ستره و الجدار المانعتو عن الاجتماع فی الجماعت عرفن. این عرفنش هم به خاطر نکته آخر بود که عرض کردیم و دیگه فرق نمی کنه. و لم یمنع عن المشاهده، ولو بتونید مشاهده بکنه، اما معیار اونه و مشکل پیدا میکنه. اینو تقریبا مشهورم همینو گفتن، اما خب مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه ایشون گفتن زجاج اگه باشد این مانع نیست و جماعت صحیحه، دلیلشون لتحقق المشاهده فی. بعدم میگن چون مشاهده میشد کرد اشکالی دیگه ندارد و اونی که معتبر بود عدم مشاهده بود در ظاهر نص و فتوا. عبارت کاشف الغطا است که میگن اونجا گفته که نص و فتوا اون حائلی مانعه که نگذارد مشاهده بکنیم، و اینجا ما در زجاجه میتونیم مشاهده بکنیم. ولیکن جواب ایشون اینه که نخه، در نص و در نس که مراجعه میکنیم ستره و جدران بود، بنابراین بحث نس رو ما اصلا لفظ مشاهده اینا نداشتیم، توضیحش هم دادیم. گفتیم روایت که میگوید ستره اهم از اینه که مشاهده بشه یا نشه، حکمت هم اینه که همه در یک اجتماع قرار بگیرن، کار به مشاهده نداره. بله اگه یه فقیه مثل ایشون ذهنیت این رو داشته باشن که معیار مشاهده هست، بله، اما لفظ مشاهده گفتم تو کلمات فقها اومده اما تو نص نیومده. اما ایشون هم به نص تمسک کرده هم به فتوا. در نص که وجود نداره، اما در فتوا چرا وجود داره؟ ما تا به ایشون عرض میکنیم گرچه در فتوا اومده که حائلی که مانع از مشاهده است، این فتوا مبتنی بر نصه. وقتی مبتنی بر نص، ما باید ملاحظه نص رو بکنیم، مثل اجماع مدرکی. وقتی اجماع مدرکی است، این دیگه دلیل نمیتونه برای ما باشه، باید به نص مراجعه کنیم ببینیم چی میفهمیم. ما وقتی به نص مراجعه میکنیم، این بحث مشاهده درش معیار نیست. اون چه بیشتر معیاره همون بحث مانع بودن و فاصله انداختن، و زجاج هم فاصله میاندازد. ما دوره ملاکمون در سطره عرفه، عرف متسامح، هم تسامح موضوعی و هم حکمی. عرف با تسامحش وقتی ازش بپرسیم این زجاج فاصله انداخته یا نینداخته، میگه چرا فاصله انداخته. مسئله چهار، میگن اگر ظلمت زیاد بود آیا حائل میشه؟ یعنی صفحه پشت سر، صفحه جلو اصلا نمیبینه. یا غبار زیاد بود، میفرمان لا بأس به ظلمت و القبار و نحوه ما، نحوش مثلا دود زیاد باشه، اینا جزء حائل محسوب نمیشه. بعد اضافه میکنن میگن نهر و طریق اگر بعد زیاد نداشته باشه، اون بعدی که ممنوع در جماعت نباشد، اینم باز جزء حائل حساب نمیشه. توضیح این فرمایش هم واضحه و اون این است که ظلمت و غبار و نحوه اینا اصلا جزء ستره عرفی نیست. عرف نمیگه اینا در یک اجتماع نیستن. لصدق الاجتماع مع ظلمت و غبار قطعاً، و این واضح و معلوم هست. نهر و طریق هم همینطوره، حالا یه جوب آبی از جلو میره یا جاده ایست میره، اما کمتر از اون مقدار جواز هست که قبلا عرض کردیم، به اندازه مربز فرس. تا مربز فرس هم باشه گفتیم اشکالی نداره، مربز غنم اشکال نداره، قامت انسان اشکالی نداره، البته قامت انسان کمتر از فرس هم هست. خلاصه اگر تا این اندازه باشه اشکالی به جماعت وارد نمی کنه. مسئله پنجم، شباک. اگر یه پنجره ایست، آیا این جزء حائل حساب میشه یا نه؟ میگن نه، این جزء حائل محسوب نمیشه، اما احتیاط مستحب اینه که ازش اجتناب بکنن، به خصوص اگر زیق ثقب داشته باشه، مثلا توری باشه، و در اونجایی که توری هست که زیق ثقبه، اینو میگن خالی از قوت نیست که مانع بدانیم. چرا؟ عرف اینو حائل میدانه. در توضیح این فرمایش مسئله پنجم هم میگیم این مسئله مشهور هست بین همه فقها. مجدداً میگیم معیار صدق اجتماع عرفیه، باید ما بگیم این جمع نمازخونهای جماعت در یک جمع شدن، پس اگر اون شباک وسیع باشه به طوری که عرفن میگوین اصلا افراد دارن همگه رو تو همه حالت ها میبینن، منتاج صدق جدار نکنه، جدار نکنه، جدران، بعد هم تو شباکی باشه و سوراخ‌های وسیع داشته باشه. یه چیزی من اضافه میکنم، گاهی به شکل آهن‌های متوازی هست که بهش میگیم نرده، نرده صاف رفته باز دستان پایین‌تر یه نرده دیگه رفته. اینو سید نفرمودن و این الان زیاد هم اتفاق میفته، معمولا الان این کارو میکنن، به خصوص طبقات بالا نرده میگذارن. اینا قطعا اشکالی نداره که صدق اجتماع هست، عرفن میگوید همه اجتماع وجود داره، بنابراین اشکالی نداره. قبلا یه لفظ از مقاصیر داشتیم که در روایت اومده بود و میگفت این مقاصیر رو جباران اینا اومدن برای حفظ جان خودشون درست کردن. مقاصیر رو گفتیم، ظاهرن بیت محصوری رو میگن که دورش دیوار گذاشته شده و به خاطر امنیتشون امام جهاد گاه میرفت داخل او و فقط هم امام میرفت، دیگه کسی دیگه نمیرفت. اونه که مثلا احیانا قصد قتل او رو داشتن دیگه نمیتونستن، ارتباطی نداشتن با او. خب آیا اون مقاصیر شامل بحث فعلی ما میشه یا نه؟ میگیم نه، اون مقاصیر بیت محصوره، کاری به شباک نداره و از طرفی هم مقاصیر اطلاق نداره، بلکه باید مقاصیر رو منصرف بدونیم به همون چیزی که در همون زمان بوده. خب تو اون زمان مقاصیر چی بوده؟ یه اتاقه که درست میکنن برای امام جماعت. ولی اون که ما بگیم مقاصیر منصرف به طبیعت مقاصیر هست، طبیعت یعنی انواع مقاصیر ممکنه درست بکنن، مقاصیری که به اندازه یه امام جماعت باشه یا به اندازه دو تا محافظش هم، سه تا چهار تا محافظ هم داشته باشن، اونا هم بتونن اونجا جا بگیرن. ممکن است بگید مقاصیر رو ما نمیدونیم در اون زمان چی بوده، پس حملش کنیم به طبیعت مقاصیر. خب برف از طبیعت مقاصیر هم باشه، آخرش منصرف به طبیعت مقاصیری است که رواج تو اون زمان بوده، نه اینکه بگیم وقتی طبیعت شد دیگه شامل شباک هم می شود که تو زمان ما مثلا نرده کشی میکنه. و این چیزیست که آیت الله عظمی حکیم رضوان الله تعالی علیه عکس این عرض ما رو داشتن و گفتن شباک اگر اطلاق پیدا کرد رفت رو طبیعت شباک در اون زمان، طبیعت شفرمودن اعم است از موجود در اون زمان و شامل شباک هم میشه. بهشون عرض میکنیم نه، اگر مقاصیر شامل طبیعت هم بشه که قاعدتا هم میشه، یه مقصور تنها که نیست که، مقاصیر متعدد ممکنه باشه، اما آخرش باید بگیم مقاصیری که تو اون طبیعت ساخته می شده، طبیعت اون زمان مثلا 10 رقم مقاصیر بوده. اونایی که می فهمیدن از روایت که امام دارن منع می کنن وجود مقاصیر رو، ذهنشون به اونها می رفته. اصلا شامل نعدهی که امروزه رایج شده است که یه آهنی رو می گذارن شامل این نمی شه. ولی کنون احتیاط سید احتیاط درستی است که اگر زیغ سوق بود، ولو تو روایت هم حرفی نیست، اما احوط آن است که اینو ترک بکنه، چون عرفن اینو ممکنه صدق حائل برش قائل بشن، بگن عرف این رو حائل میدونه. خب تا همینجا شاید کافی باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.